قرار دادن، یه دور تجمع، دور جدید اعتراضات بوده. در صحبت خامنه‌ای چنین چیزی نبود، یعنی حداقل بخش و نیروهای تندرو که آدم‌های اصلی اون هستن از این صحبت‌ها اون پیام رو نگرفتم که نظام قرار هستش که این مشت آهنینش رو محکم‌تر جلو ببره. و مخالفان هم دیدن که نه، اونها به هر صورت اگه نگرانی هایی داشتن، یه قرار از فضا بسته تر بشه، امنیتی تر بشه، این صحبت ها چنین چیزی رو نشون نمیداد. بنابراین من میخوام جمع‌بندی بکنم، اگه موازنه وحشت رو در نظر بگیریم، یعنی تلاش از سوی حکومت برای هراس افکنی و از اون طرف ترسیدن از سوی نیروهای اجتماعی و سیاسی خواهان تغییر، این صحبت های آقای خامنه‌ای موازنه وحشت رو تا حدی نه زیاد به نفع مخالفان تغییر داد. و به نظر من هم این از این جهت و از اون مدن که وقتی گفتیش تغییر ایجاد نمیشه، همه رو جدی‌تر کرد که اون حرکت مردم در خیابان‌ها درست بوده، شعارهایی که علیه وی و جایگاه حقوقیش سر داده شده بود اونها هم درست بوده، چون این فرد به هیچ عنوان حاضر به هیچ گونه مصالحه و تعاملی با جامعه نیست و کماکان بر سیاست غلط خودش بازنشریم.
آقای سرکوهی، آقای افشاری به تغییر موازنه وحشت در معادلات سیاسی ایران به نفع مخالفان اشاره کردند. میشه به اینو اینجور برداشت کرد که احتمالاً جامعه ایران الان از نظر روانی یک جنگ روانی بین مخالفان و همینطور نظام، یعنی قدرت هسته سخت نظام که سرکوب رو یا برخورد با مخالفان رو در دستور کار داره یا مشت آهنین رو، و در جریان هست که صحبت‌های خامنه‌ای به نفع جناح خودی در مجموع و تو موازنه قدرت عمل نکرد. عده‌ای از ناظران رو هم داشتیم که صحبت‌های آقای خامنه‌ای رو و مواضع تکراری و بدون حرف تازه‌اش رو نشانه ضعف او تفسیر کرده بودند. البته هستن هم کسایی که او رو ناشی از قدرت او تحلیل می‌کنن. اما شما از کدوم زاویه این حرفا رو می‌بینید؟
ببینید، من اصلا در این سخنرانی تعبیر و موازنه رو نمی‌بینم. اون چیزی شما گفتید موازنه بحثی نداری، از این سخنرانی بر نمیاد. در وضعیت جامعه ما اما شما آقای افشار درست می‌گید، الان یک جنگ روانی سیاسی بین حکومت و بخش عظیمی از مردم هست. این سخن شما درست است. و در این حال هم مسئله هسته اصلی سخت دشمنی، یا مثلا بحث این که تفکیک دولت روحانی از آقای خامنه‌ای هم به نظر من درست نیستید دیگه. از این افسانه هایی بود که می ساختن اصلاح طلبها برای رای کردن، چون آقای روحانی حالا چه میدونم بازوی اصلی اجرای او بوده. اون برجام هم که میدونیم مدت ها پیش از ریاست جمهوری شدن آقای روحانی خود خامنه‌ای بحثاشو در یمن کرده بود و غیره و غیره. بنابراین اصلا این بحث نبوده، کسی هم انتظار نداشت که آقای روحانی علیه دولت، آقای خامنه‌ای علیه دولت روحانی اقدام بکنه. من نمیدونم چه سچی این هم چه انتظارشه. واقعیتش این هست، اما ببینید این سخنرانی یک چیز دیگه نمیتوانست باشد. چرا نمیتوانست باشد؟ برای که نظام جمهوری اسلامی در کل همه جناحش، نظام جمهوری اسلامی به بنبست رسیده. بنبست مشروطیت، بنبست در سیاست خارجی، بنبست در سیاست امنیتی، بنبست در رابطه با مردم، وضعیت اقتصادی کشور خیلی مرتب گزارش می‌دونید شما خود شما، و بعد نارضایتی مردم. این که شما میلیون ها آدم بیارین در خیابان در رژیم های توتالیتر، این ارزش اجتماعی نداره، چون که آدم هایی که به نفع حکومت توتالیتر بسیج میشن در این تظاهرات دولتی کسی بهش توجه نمیکنه. این که تعداد معدودی برن جان خودشون به خطر بندازن و علیه حکومت شعار بدن، جلو گلوله برن که رفتن، اون ارزش اجتماعی داره. چرا؟ که این حضور آگاه هست، این آگاهی حضور هست. حالا رژیم جمهوری اسلامی به بنبست رسیده، یک کسی هم رهبر این رژیم هست، مهمترین چهرش هست، مؤلفش هست. خب این میخواد بیاد از این رژیم دفاع بکنه. چه چیزی جز این میتونست بگه؟ یعنی خودتون رو تو اون موقعیت قرار بدین، خودتون در موقعیت مدافع رژیم قرار بدین، رژیم به بنبست رسیده قرار بدین. یا در این حال هم کسی هستی که نمیخواد رژیم ساختار شه؟ بله ممکن بود بیای، خیلی ممکن است که این رژیم جمهوری اسلامی معمولا در موقع وقتی سنبه خارجی خیلی بوده کوتاه اومده در برجام همه اینها برنامه شده جنگ رو داشت، یک عده احتمال میدن یه روزی کوتاه بیاد. اما مسئله اصلی کوتاه آمدن در مقابل مردمه، یعنی دولت های خارجی دنبال خواست مردم نیستن، اما مردم خواهان آزادی هستن، خواهان عدالت اجتماعی هستن، خواهان رفع فقر، خواهان رفع تبعیض، خواهان دموکراسی هستن. حالا این رژیم در مقابل مردم به بنبست رسیده، وقتی شما به بنبست میرسین دیگه شما در موقعیتی قرار دارین، به قول فردوسی میگه که چو برگشته شد، چو از مرد برگشته شد روزگار، همه آن کند کسش نیاید به کار. شما در موقعیتی قرار میگیرین که هیچ حرکت دیگری جز همین که دارین نمیکنه. آقای خامنه‌ای یه سری مضامین مؤلفه های داره در دفاع از رژیم که همه جناح ها در این مؤلفه ها متحدن، حالا در تاکتیک اجراییش ممکنه با هم تفاوت داشته باشن، و در موقعیت بحرانی که عوض شده موقعیت، جامعه پوست انداخته، اما اون همون پاسخی رو میده که داره، چون اون اسیر چارچوب موقعیت خودش برای سیر بنبست.
بله بسیار خوب آیه افشاری، ما دیدیم که آیه خامنه ای به روی تو صحبت‌هاش یک تأکید فراوانی هم بر مسئله انتخابات کرد و خواستار حضور پرشور پرشکوه مردم توی انتخابات شد، اما این در حالیه که شورای نگهبان این بار تعارفای درون نظام رو هم ظاهرا کنار گذاشت و حدود بر 90% موارد شاید بیش و کم صرفا همراهان یکی از جناحین نظام رو تایید کرد. این به نظر میاد که همون تفاوت مواضع سوری نمایندگان تایید صلاحیت شده دورای گذشته هم این بار انتخابات نخواهد داشت. با این اوصاف فکر میکنید تکلیف انتخابات پیش رو در چارچوب نظام چگونه است؟
من واقعا یه توضیحی بدم. ببینید من اینجا صحبت از زاویه فعال سیاسی نمی‌کنم، داریم تحلیل می‌کنیم. من واقعا فعال سیاسی که به حال معتقدم جمهوری اسلامی باید تغییر پیدا کنه و هیچ کدوم از جناح‌هاش پاسخگوی مشکلات نیستن، اما در مقام تنعت و در مقام اصطلاح عملیات سیاسی هم نمیشه تفاوت‌ها رو نادیده گرفت. حداقل در همین سخنرانی نحوه بلند شدن روحانی در پایان کار نشون میده و حداقل در ماجرای هواپیمای مسافربری تفاوت موضع دولت و سپاه رو که نمیشه نادیده گرفت. حالا یکی ممکنه ارزش گذاری بکنه، یکی ممکنه نکنه، ولی از منظر تحلیلی این تفاوت ها مهم هست و باید به دقت بشه، و منتها از این نمیشه نتیجه گرفت که حالا اگر بهفض روحانی نظر مخالفی داشت به این معنا هستش که پروژه سیاسی حسن روحانی باید دنبال بشه. موازنه وحشت من نه در صحبت‌های خامنه‌ای، پیامد صحبت‌های خامنه‌ای تاثیرش در موازنه وحشت رو من ترک کردم، و پیش از اون هم به حال نیروهای سپاهی، بسیجی و اصولگرایان تندرو خواهان برخورد شدید با روحانی بودن. همه موازنه‌شون هست، سرچ ساده خیلی قضیه رو نشون میده، و اون مداحی هم نریمانی قبل از صحبت‌های خامنه‌ای اینها رو اعلام کرد در اونجا، و چهره روحانی در این خصوص روشنگر بود، به خصوص در پایان کارم که بلند شد رفت و بحثایی که روحانی به هر حال علیه نظارت اقتصادی شورای نگهبان را نخواهد که البته بدیهی است، به هر صورت اونم خواهان این نیست که یک انتخابات آزاد برگزار بشه همه شرکت بکنن، به هر حال نسبت به نیروهای خودش و مؤتلفانش اصلاح طلبان حساسیت داشت. اما برگردم به صحبت شما، خب ببینید به هر حال نظام همین صحبت‌های خامنه‌ای هم در نماز جمعه نشون داد و حرف‌های قبلیش در فضای کنونی نه تنها تمایلی به باز کردن نداره، بلکه داره میره به سمت اینکه خودش رو بسته‌تر بکنه، دست جناح‌های باز رو بیشتر باز بگذاره و به سمت یک پارچه شدن بیشتر حرکت بکنه. احساس بکنه در چنین فضایی امکان بقایش بیشتره، چون آقای خامنه‌ای با نوع و روی کرده به اصطلاح در چهارچوب خودکامگی، در چهارچوب نظام های اقتدارگرا یا توتالیتر نام بنامیم تو اون چهارچوب، تو اون پارادایم فکر میکنه، و وقتی احساس میکنه که هم در داخل یک مجموعه اعتراضات گسترده وجود داره و هم فشار خارجی سنگین هست، اگر در داخل حکومت انسجام حد اکثری نباشه این نظام حکومتی را آسیب پذیر میکنه. با این منطق به این سمت حرکت کرده و میبینیم که مجاری مشارکت سیاسی در این انتخابات محدودتر از قبل شده. اما خب بدیهی است که آقای خامنه‌ای در این حال هم میخواد این انتخابات یک به اصطلاح مشارکت حداقلی هم داشته باشه، بیش از 50% هم داشته باشه، هی داره مانور میده، ولی در صحبتهاش عنصری نداشت برای جامعه، حتی برای روحانی و اصلاح طلبان، که اینها رو هم بتونه به نوعی امیدوار بکنه برای اینکه حداقل در این انتخابات در خبر شرکت چیزی رو به دست بیارن، و نه از اون طرف تهدیدات شدیدی کرد. اونا فکر کنه اگه در این انتخابات ولو به صورت حداقلی، یعنی فقط یک بیانیه بدن دعوت بکنن، این کار رو نکنن مثلا باید هزینه سنگینی پرور، و تنوز هم زود تا انتخابات فرصت هست که از این نوع موزه ها بگیره. ولی به حال این انتخابات مجلس 11 هم باز یکی از نقاط بسیار چالشی برای نظام.
بسیار سپاسگزارم از هر دو مهمان که در این برنامه با ما همراه بودند. البته سوالات متعددی همچنان باقی است مثل روزهای پیش و روزهای در پیش رو. امیدواریم که در برنامه های بعدی بتونیم پرسش‌های بیشتری رو در این زمینه واکاوی بکنیم با کارشناسان و متخصصانی که در برنامه ما حضور پیدا می‌کنند. فرج سرکویی روزنامه‌نگار و نویسنده از آلمان با ما همراه بود و علی افشاری فعال سیاسی و در این حال تحلیلگر سیاسی که از واشنگتن ما رو همراهی کردند. و اما برگزاری آیین خاکسپاری تعدادی از قربانیان سرنگونی هواپیمای اوکراینی و شیوه برخورد خانواده‌های قربانیان، این آیین‌ها را به صحنه رویارویی دو شیوه نگاه در جمهوری اسلامی تبدیل کرده است و چالش دیگری را پیش روی دولت حسن روحانی قرار داده. محمد زرقامی گزارش می‌دهد.
پراکنده اندوهناک در میان سیل اشک و اعتراض، تقریبا یک هفته از سرنگونی پرواز 752 اوکراین می‌گذرد. 23 دیماه معصومی ابتکار، معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده، از ضرورت برگزاری مراسم باشکوه یادبود جمعی برای کشته شدگان پرواز تهران کیف گفته بود. پروازی که با شلیک پدافند سپاه پاسداران سرنگون و تکه تکه شد. حالا چند روزی است که آیین تدفین قربانیان در جغرافیای گسترده ایران آغاز شده است. خبرگزاری‌های رسمی در روایت‌هایشان از آنچه حضور پرشور مردم ولایت مدار مینامند خبر میدهند. در روایت های آنها اعتراض های معترضان به رفتار حکومت در پذیرش تأخیری دست داشتن در سقوط این هواپیما جایی ندارد. روایت هایی هم از فشارهای دولتی و امنیتی بر خانواده ها برای برگزاری مراسمی در قالب مورد نظر حکومت حکایت می کند. یکی از نزدیکان الناز نبی در صفحه اینستاگرام خود خطاب به او نوشته است که آنها نتوانستند مقاومت کنند و او را آن گونه که خودش میپسندیده به خاک بسپارند. نویسنده سپس با ابراز رضایت نسبی می نویسد: خدا را شکر که نگذاشتیم قطعه شهدا دفنت کنند. 24 دیماه بنیاد شهید و امور ایثارگران اطلاعیه‌ای صادر کرد که در آن جان باختگان ایرانی سانحه هواپیمای اوکراینی را در حکم شهید محسوب کرده بود. با این وجود بنابر گزارش‌های منتشر شده توسط شهروند روزنامه‌نگاران، در بسیاری از شهرستان‌ها تشییع جنازه کشته شدگان با حضور سنگین مقام‌های مسئول و نظامیان سپاهی همراه بود و در بعضی موارد هم جوی امنیتی بر مراسم حاکم بود.
مراسم شهاب‌الرعنا سکوت کامل خبری ابوی از مامورای امنیتی.
اما در برخی شهرها مانند اصفهان و مناطق کردنشین، معترضان از فرصت استفاده کردند و صدای اعتراض خود را به رخ نوحه خان مراسم کشاندند. روند بی‌اعتمادی به وعده‌های مقام‌های دولتی را هم می‌شد در برگزاری این آیین‌ها شاهد بود. پدر دلارام داداش‌زاده از شرکت کنندگان می‌خواهد که پول خرید گل را از راهی مطمئن به سیل زدگان سیستان و بلوچستان برسانند.
عزیزاشون از دست دادن، خواستم فقط خواهش کنم
در حالی که در روزهای گذشته مقام‌های سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از حادثه رخ داده ابراز پشیمانی کردند و برخی از درجه داران سعی کردند به دیدار خانواده قربانیان بروند و یا در مراسم‌های رسمی حضور پیدا کنند، اما از خشم خانواده‌ها نکاستند. خانواده کیانا قاسمی نام فرمانده هوافضای سپاه را در مراسم خاکسپاریش فریاد می‌زند.
امیرعلی حاجی زاده خدا به سمته، خدا به سمته، غلط کرده که تمام نمی‌شه که.
ادامه این رفتار را می‌توان در مراسم پانیز سلطانی در اکباتان نیز مشاهده کرد. مراسمی که به روایت حاضران با حضور مصطفی کواکبیان نماینده مجلس شورای اسلامی همراه بود. آقای کواکبیان هنگامی که می رفت تا سخنرانی از شکل انتخاباتی بگیرد، حاضران مانع از سخنرانی او شدند. در کنار این عده اما پرواز 752 مسافران دیگری هم داشت. با محمد حسین اسدی لاری و زینب اسدی لاری فرزندان یکی از مقام‌های وزارت بهداشت در کنار فاطمه محمودی که عکس شاداب و بی‌حجابش همراه با دیدار خانواده‌اش با فرمانده هوافضای سپاه و سلفی برادرش با او خبرساز شد. آنها هر سه در مراسمی رسمی در امامزاده صالح تهران به خاک سپرده شدند. در این میان یک زوج هم خبرساز شدند، محمد صالحه و همسرش زهرا حسنی سعدی که عکسشان در کنار قاسم سلیمانی فرمانده کشته شده نیروی قدس سپاه آنها را در تیررس خبرها قرار داد. با مرور ویدیوهایی که شهروند روزنامه‌نگاران از آیین تدفین کشته شدگان پرواز اوکراین مخابره کرده اند، یک نکته غیر قابل انکار است که خط افتراقشان با آیین‌های دولتی را پررنگ کردند.
محمد زرقامی گزارش می‌داد. وزارت امور خارجه ایالات متحده روز جمعه فرمانده سپاه ولیعصر خوزستان را به دلیل نقض سریع حقوق بشر تحریم کرد. مرتضى میردمادی گزارش می‌دهد.
برایان هوک نماینده ویژه در امور ایران در وزارت امور خارجه آمریکا روز جمعه در یک نشست مطبوعاتی از تعهد کشورش به زیر نظر داشتن وضعیت حقوق بشر در ایران و برخورد با ناقضان و آمران به سوء رفتار با مردم ایران سخن گفت. آقای هوک اظهار داشت مایک پومپئو وزیر امور خارجه آمریکا مکرراً متعهد شده که حکومت ایران را در مقام پاسخگویی به موارد نقض حقوق بشر و سوء رفتار با مردم ایران قرار دهد. از این رو سرتیپ پاسدار حسن شاهوارپور به خاطر نقض صریح حقوق بشر معترضان در ماهشهر و نظارت و سرپرستی کشتار مردم بیدفاع در منطقه ماهشهر در آبان ماه گذشته تحت تحریم روادید وزارت امور خارجه آمریکا قرار خواهد گرفت. به گفته نماینده ویژه آمریکا در امور ایران، حسن شاهوارپور مسئول واحدهایی بود که شدت عمل خشونت آمیز و سرکوب مرگبار معترضان در منطقه ماهشهر را بر عهده داشتند. برایان هوک تأکید کرد آگاهی‌های لازم در مورد این مقام حکومتی از طریق اطلاعاتی به دست آمده که شهروندان ایران برای وزارت امور خارجه آمریکا در قالب فیلم، عکس و نوشته ارسال کردند. اول آذر ماه سال جاری مایک پومپئو در یک پیام توییتری از معترضان در ایران خواسته بود ویدیوها، عکس‌ها و اطلاعات خود را پیرامون سرکوب اعتراض‌ها برای آمریکا بفرستند. ایالات متحده آزار معترضان را علنی و محکوم خواهد کرد. برایان هوک روز جمعه گفت که تاکنون 88,000 فقره اطلاعات از شهروندان ایرانی دریافت شده که پس از بررسی اطلاعات دریافتی ایالات متحده افراد بیشتری را که ناقض حقوق بشر در ایران بودند در مقام پاسخگویی قرار خواهد داد. نماینده ویژه ایالات متحده در امور ایران روز جمعه شمایی از وضعیت جاری ایران از نگاه واشنگتن را هم بیان داشت. او تظاهراتی که در شهرهای مختلف علیه سیاست پنهانکاری و دروغگویی در مورد سرنگونی هواپیمای مسافربری اوکراین صورت گرفته را برشمرد و گفت همانطور که دونالد ترامپ در پیام‌های توییتری خود به زبان فارسی قید کرده، آمریکا در کنار مردم ایران خواهد ایستاد و از کشورهای دیگر هم خواست تا به آمریکا بپیوندند و مقام‌های ایرانی را به دلیل نقض حقوق بشر تحریم کنند. او به سخنان مایک پومپئو اشاره کرد که توسعه طلبی ایران بدون هزینه نخواهد بود. او گفت درآمد نفتی ایران بر اثر تحریم‌های آمریکا 80% کاهش پیدا کرده، تورم 40% بالا رفته و از هر 4 نفر ایرانی 1 نفر بیکار است و ایران با کسری بودجه زیاد مواجه است. برایان هوک با اشاره مجدد به بی‌اعتمادی مردم به حکومت و اعتراض آنها به دروغگویی مقامات از استعفای برخی مجریان و هنرپیشه‌های صدا و سیما گفت. او اشاره کرد که یکی از مجریان در یادداشتی از اینکه 13 سال به مردم دروغ گفته، عذرخواهی کرده است. برایان هوک به رد صلاحیت‌های گسترده شورای نگهبان هم اشاره کرد و گفت از 247 نماینده کنونی مجلس 90 نفر رد صلاحیت شدند. او انتخابات پیشرو را انتخابات دروغین خواند و گفت که نظرات مردم ایران در این انتخابات به هیچ عنوان منعکس نمی شود. او این انتخابات را تظاهر ناشیانه توصیف کرد که می خواهد به جهان بگوید ایران یک جمهوری است و نه یک حکومت خودکامه و فردی. برایان هوک به بحران دیپلماسی جمهوری اسلامی و تشدید انزوای حکومت ایران هم اشاره کرد و گفت که آمریکا از اقدام بریتانیا، فرانسه و آلمان در فعالسازی سازوکار رفع اختلاف در برجام خوشنود است. نماینده ویژه در امور ایران در بخش پاسخ به پرسش خبرنگاران مواردی را برشمرد که آمریکا می‌خواهد در هر مذاکره‌ای با ایران گنجانده شود. یک، عدم امکان غنی‌سازی ایران مطابق قطعنامه شورای امنیت. دو، رسیدگی به تجاوزات منطقه‌ای ایران. سه، عدم آزمایش موشک‌های بالستیک و عدم اشاعه توان موشکی. و چهار، توقف گروگانگیری از سوی حکومت تهران.
مرسادی میردامادی گزارش میداد. اما فدراسیون فوتبال ایران امروز بیانیه‌ای منتشر کرد و طی اون اعلام کرد که نامه رسمی از طرف کنفدراسیون فوتبال آسیا دریافت کرده که بر اساس اون اعلام شده که کمیته مسابقات کنفدراسیون فوتبال آسیا تصمیم داره مسابقات لیگ قهرمانان آسیا به میزبانی تیم‌های ایرانی در فصل جدید رو در یک کشور ثالث برگزار کنه. به این ترتیب تیم‌های 4 باشگاه ایران در لیگ قهرمانان آسیا مثل پرسپولیس، استقلال، سپاهان و شهر خودرو اینها دیگه نمیتونن که در ایران میزبان تیم‌ها باشن. البته این با مقاومت تیم‌ها یا صحبت‌های از طرف مسئولان این تیم‌ها برگزار شده که گفتن حتی ممکنه که از این بازی‌ها خارج بشن. در این باره با سعید پیرمحمودی روزنامه‌نگار ورزشی از ترکیه همراه میشیم تا مروری کنیم بر این موضوع. بسیار خوش آمدید آقای پیرمحمودی. اگر که ایران به آنچه که باشگاه‌ها اعلام کردن یا برخی از مسئولان ورزشی اعلام کردن که مقاومت کردن در برابر این تصمیم کنفدراسیون آسیاست گردن بگذارند، چه نتایجی در پی خواهد داشت؟
با سلام خدمت شما آقای، درود به شنوندگان محترم رادیو فردا. ببینید، مشخصا تصمیمی که کمیته اجرایی در واقع کمیته مسابقات کنفدراسیون فوتبال آسیا AFC گرفته در مورد این هست که به هر حال به خاطر شکایت دقیقاً 2 باشگاه الرفاه بحرین و همینطور باشگاه الکویت کویت که ظاهراً اولین بازی‌ها رو در مرحله پلی آف باید مقابل پدیده و استقلال انجام بدن دریافت کرده بود که به همین دلیل به خاطر عدم وجود امنیت به هم داخل کشور و هم امنیت خطوط هوایی ترجیح داده بودن که به این مسابقات نرن. ببینید، این گام اول هست. گام اول فعلا برای مسابقات پلی آف هست. امروز در رسانه‌های ایران مهمترین بحثی که در گرفته بود، حالا به غیر از انتشار بیانیه تیم‌ها و فدراسیون فوتبال، در واقع موضع خبرنگاران باشگاه‌ها بود که خبرنگاران و در واقع رسانه‌ها بود که با هم خیلی متفاوت بودن. بعضی از اونها اعتقاد دارن که این فقط برای بازی پلی آف هست و هنوز کمیته اجرایی تایید نکرده. بله، روالش به این ترتیب هست که در صدر کمیته مسابقات رأی رو میده، میفرسته برای کمیته اجرایی و کمیته اجرایی قطعاً رأی رو تصویب می‌کنه. یعنی اونجا تصمیم گیری نمیشه در مورد اینکه این رأی رو بپذیرن یا نه، فقط امضا و در واقع ابلاغ میشه. بنابراین ما در حال حاضر قطع به یقین باید بازی‌های مرحله اول یعنی پلی آف رو بدونیم که ایران میزبان نخواهد بود و بازی‌ها به یک کشور ثالث برده میشه. اما در مرحله دوم که تازه تیم‌های مثل پرسپولیس هم وارد کار میشن، در اون مقطع جای بالاتر از کمیته مسابقات، یعنی در خود کمیته اجرایی باید دمش تصمیم گیری بشه که تقریبا میتونم بگم این اتفاقم توی یک ماه آینده رخ میده. اما قطعاً باشگاه‌های ایرانی، حالا یه مصاحبه‌های ما هم خوندیم که حالا ما انصراف میدیم و اینها، ببینید انصراف از چنین مسابقاتی به این راحتی نیست، به خاطر اینکه فقط انصراف برای اونها جریمه مالی در نظر ندارن، بلکه اگر اونها انصراف بدن حتی از حضور در مسابقات داخلی خودشون هم متاثر میشه این ماجرا، یعنی داخل لیگ برتر هم شاید اجازه نداشته باشن دیگه شرکت بکنن. و مقررات رو وقتی من تقریبا حدودا چک کردم دیدم که این عواقبی که ازش صحبت میکنن میتونه خیلی فراتر حتی جریمه مالی باشه و در آینده میتونه به حتی کلیات تیم‌های دیگه هم در نظر بگیره و شاید اصلا ایران رو به طور مثال از لیگ قهرمانان بذارن کنار، که نمونه های معدودی هم در قاره آسیا وجود داشته. بیشتر در خاورمیانه به خاطر تنش هایی که بوده با چند تا از تیم ها این کارو کردن و به طور کلی از مسابقات کنار گذاشتنشون.
سپاسگزارم از سعید پیرمحمودی، کارشناس ورزشی که از ترکیه با ما همراه بود در ارتباط با محرومیت تیم‌های باشگاه‌های ایرانی از سوی کنفدراسیون فوتبال آسیا برای برگزاری بازی‌های خانگی در مرحله پلی‌آف برای مرحله اول. اما گزارشی داریم از آنچه که فرماندهی مرکزی آمریکا پنجشنبه 26 دی ماه اعلام کرد که در پی حمله موشکی جمهوری اسلامی پایگاه نظامی آمریکا در عراق 11 سرباز آمریکایی به دلیل ضربه ملایم مغزی تحت مداوا قرار گرفتند. بشنوید از رضا ولیزاده.
بیل اربن، سخنگوی فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا سنتکام، در بیانیه اعلام کرده است در حالی که هیچ نیروی آمریکایی در حمله 18 دی ماه ایران به پایگاه هوایی عین الاسد در عراق کشته نشد، تعدادی از آنها به دلیل علائم ضربه مغزی ملایم تحت درمان قرار گرفتند و ارزیابی وضعیت آنها ادامه دارد. به گفته سخنگوی فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا، برای احتیاط تعدادی از این نیروها به منظور معاینات بیشتر به مرکز درمانی آمریکا در آلمان یا کویت منتقل شدند. آقای اربن میگوید انتظار می‌رود این نیروها هنگامی که آمادگی لازم را برای انجام وظیفه داشته باشند به عراق بازگردند. از آنجا که جمهوری اسلامی حمله موشکی بامداد چهارشنبه 18 دی را پیشاپیش به دولت عراق اطلاع داده بود، سربازان آمریکایی ساعت‌ها پیش از آغاز حمله همگی در پناهگاه مستقر شده بودند. اما بنا به گفته سخنگوی فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا، به نظر می‌رسد بخشی از موج انفجار باعث آسیب به 11 سرباز آمریکایی شده است. در مورد آسیب این سربازان و دلیل تأخیر در اعلام این خبر، حسین آریان، کارشناس مسائل نظامی در گلاسکو، به رادیو فردا میگوید
وقتی که یک منطقه مورد هدف قرار میگیره، در این مورد خاص پایگاه عین الاسد با اون موشک‌های بالستیک، به هر صورت حتی اگر پرسنل در پناهگاه‌های خودشون باشند که در این مورد خاص بودند، به هر حال این موج انفجار پرسنل هر جا باشند روی اینها اثر میذاره. نه اینکه این روی همه اثر بذاره، ولی برخی به هر حال در معرض این موج قرار میگیرن. به نظر میرسه که حالا یک علائمی در برخی از پرسنل ظاهر شده که ممکنه این در اثر اون ضربه بوده و به گفته خودشون ضربه ملایم مغزی، و به همین جهت آمریکا داره این پرسنل میفرسته به پایگاه مختلف از جمله آلمان که اینا رو معاینه بکنند، اگر واقعا نیاز به مداوا دارند بهشون برسه.
خبر ضربه ملایم مغزی 11 سرباز آمریکایی بر اثر موج انفجار حمله موشکی ایران به پایگاه‌های نظامی آمریکا در عراق، واکنش‌های مشابهی از سوی رسانه‌های طرفدار جمهوری اسلامی و نزدیک به سپاه پاسداران و همچنین مخالفان و منتقدان دونالد ترامپ در آمریکا داشته است. برخی رسانه‌های نزدیک به حکومت جمهوری اسلامی با تیترهای پیروزمندانه‌ای به بازتاب خبر آسیب 11 سرباز آمریکایی پرداختند. مثلا به جای عبارت ضربه ملایم مغزی، از عبارت زخمی شدن استفاده کردند. همچنین اعلام این خبر 10 روز پس از حمله موشکی ایران باعث شده تا دونالد ترامپ را به پنهانکاری متهم کند، چرا که دونالد ترامپ پس از حمله موشکی ایران گفت همه چیز خوب است و به غیر از برخی تأسیسات پایگاه کسی آسیبی ندیده است. البته مقام‌های ایرانی هم پیش از این تأکید کرده بودند که هدف آنها از حمله موشکی تلفات انسانی نبوده است، از جمله حسین سلامی، فرمانده سپاه پاسداران.
این بار بر مبنای گرفتن تلفات انسانی هدف گذاری نکردیم. واقعا هدف ما کشتن سربازان دشمن نبود، اهمیتی نداشت.
در آمریکا مخالفان دونالد ترامپ در جبهه دموکرات‌ها و رسانه‌های منتقد او هم آسیب وارد شده به 11 سرباز آمریکایی را در مقابل آنچه آقای ترامپ در ابتدا در مورد سالم بودن همه سربازان گفته بود قرار دادند. رضا تقی‌زاده واکنش مخالفان دونالد ترامپ را در ادامه رقابت‌های انتخابات ریاست جمهوری آمریکا توصیف می‌کند.
اتفاقی که افتاده اتفاق بزرگی نیست، ولی دموکرات ها در سالی که انتخابات رئیس جمهوری رو در پیش دارن، میخوان از اون چی که ترامپ در جهت خودش مورد استفاده قرار داده به اون برگردونن. اطلاعات تازه‌ای که منتشر شده اطلاعاتی است که از سمت وزارت دفاع آمریکا منتشر شده، درش پنهانکاری وجود نداره و قضیه بزرگ یا کوچک هم نشده. حالا همین قضیه ساده رو هم رسانه‌های نزدیک به جمهوری اسلامی و هم محافل نزدیک به حزب دموکرات میخوان بزرگ بکنن در سطحی که بگن شاید اقدام آقای ترامپ اقدام مهمی نبوده. ولی
بله، گزارش رضا ولیزاده رو میشنیدید. سپاسگزارم از شما که در این مجله شبانگاه با من مرتاد قاسمفر همراهی کردید و در ساعت 23 به وقت تهران هستیم. از همه شما سپاسگزارم و امیدوارم که با ادامه برنامه های ما همچنان بمانید.